another 300.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ابتدا اجازه بدید اعتراف کنم به اینکه هم من و ما و هم مخالفینمون از یک پارادوکس به یک میزان رنج ببریم. ما وقتی از انقلاب دفاع میکنیم، به خصوص نسل جوان به ما میگن که اگه انقلاب انقدر خوبه و انقدر ضروریه و انقدر دستاورد داشته، خب چرا میتونید ما انقلاب دیگه بکنیم؟ چرا شما باید آخرین انقلاب ایران باشید؟ چرا باید تاریخ ایران با شما هم باشید؟ و بنابراین ما در اینجا منطقمون از نظر نظری کم بیه. همین پارادوکس رو همون کسایی که من اعتراض میکنم خودشون به نوعی دیگه دوچارش هستن. میگن این انقلاب که شما کردی 40 سال ما رو عقب انداخت، این فجایع رو بر ما داشت و انقلاب کلن چیز خلاصه بدیه. و من پرسن از چون پچه نمیخواییم انقلاب کنیم؟ اگه واقعا انقلاب هر انقلابی میتونه جامعه رو برقرار کنه، پس بیاید از تجربه ما درس بگیرید، بیاید اصلاح طلب بشید. یعنی این منطق اونا به لحاظ نظری همون ضعفی رو دچارش هست که ما هست. واقعیتش اینه که فقط با توجه به شرایط عینی اجتماعی که میتونیم توضیح بدیم که چرا من به عنوان اصلاح طلب هنوز از انقلاب دفاع میکنم و چرا به عنوان کسی که در انقلاب به اندازه خودم نقش داشتم در اصلاح طلب شدم. اینو فقط با توجه به تغییرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میشه توضیح داد، نه صرفا با استناد و با بحث درباره دو تا مفهوم انقلاب و اصلاح. اعتراف دوم من اینه که واقعیتش اینه که اون زمانی که به خصوص دو سال آخری که نهضت دوباره شروع شد و به پیروزی انقلاب اسلامی ختم شد، فضای عمومی جامعه هرچه گذشت به سمت انقلاب نگیده کرد و از اصلاحات و از رفورم فاصله گرفت. یعنی اگر کسی اون زمان میخواست بگه حالا بیایم اصلاحات بکنیم، به خصوص اون چند ماه آخر به عنوان خیانت از به تلقی میشد و این فرهنگ کم و بیش یه مدتی هم بعد از انقلاب ادامه بگیرد. با وجود این من هم معتقدم، بارها گفتم، اگر شاه یک سال زودتر از انقلاب انتخابات آزاد می‌داشت انقلاب نمی‌شد. احتیاج هم نبود اصلا اون نقطه تلویزیون رو بکنه، یعنی انقدر هم عقب نشینی لازم نبود بکنه. یعنی اجازه می‌داد قدرتش تقسیم بشه، زیر بار تقسیم قوا نرفت، زیر بار تقسیم قدرت نرفت، مجبور شد کل قدرت رو واگذار کنه. این باز برمی‌گشت به شرایط عینی و اجتماعی جامعه. نه اینکه نسل ما بعد از داستان پنجاه و مبارزات چریکی در واقع فقط به این دلیل که با اصلاحات بد بود به انقلاب رسید، چون فکر می‌کرد اصلاحات فایده نداره و باید تغییرات بنیادی این جامعه صورت بگیره تا بتونیم با آرمان‌های خودمون دستیابی پیدا بکنیم. اون نقطه هم که فرمودن در مورد جمله تاریخی مهندس بازرگان، اجازه بدید من یک تفسیرم به اون بزنم و برگردم به اون سوال اصلی مسئله. مهندس بازرگان یک چیز رو درست فهمیده بود و اشاره کرد و ما همه هم متوجه شدیم. اونها آخرین گروهی هستن که در چارچوب قانون دارن فعالیت میکنن. در واقع رژیم شاه در اون دهه اجازه فعالیت به کسانی که معتقد به مشروطه بودن و به اعتقاد قانون اساسیش اعتقاد داشتن و ملتزم و وفادار بودن و حتی نهاد سلطنت، اما مخالف خیلی از سیاست و عرب شاه بودن، حتی اینها رو در حد آدم های صادقی مثل مهندس بازرگان اجازه فعالیت نداد و در مقابل فعالیت اونها رو بزندان افتاد. این حرف مهندس بازرگان درست بود که گفت اگه شما ما رو در واقع تحمل نکنید، پس کی رو میخواید تحمل بکنید؟ و ما آخرین گروهی هستیم که در چارچوب قانون میخواید فعالیت بکنیم و اگر شما نکنید، معنای کار شما اینه که پیام به دیگران بدید که بعد به زبان دیگری وارد این سخن میگن. و این پیشبینیش هم درست بود و بعدش هم گروه چریکی شکل گرفت و با زبان دیگری وارد این صحبت کردن، نه با رژیم زبان قانون و نه با روش های پارلمانتاریستی. اما نکته مهم اینه که اون روش در ایران پیروز نشد. به این نکته خیلی مهمه که چند روش توجه میشه. زبان عوض شد. اما اون زبان پیامدهای مثبت و منفی خودش رو داشت. از منظر سیاسی اگر به رژیم شاه کمک نکرده باشه به تثبیتش، به سرنگونی رژیم شاه منجر نشد. خود ما هم اون زمان در همون جهات فعالیت کردیم، در واقع نقد خودمونه، کسی دیگه رو نقد من نمی کنم. اون چه جایگزین مبارزات پارلمانتاریستی شد؟ مبارزات مردمی غیر خشونت‌آمیزی بود که به همین دلیل هم انقلاب اسلامی تفاوت اساسی با انقلاب‌های کلاسیک جهان داره و اون اینه که غیر خشونت‌آمیزترین انقلاب کلاسیک جهان. یکی از دلایلش اینه که مردمی‌ترین انقلاب جهان، انقلاب هر چقدر مردمی‌تر باشه برای مقابله با رقیبش و حریفش و رژیم نیاز کمتری به اعمال خشونت داره. همچنان که اصلا مردمی تر باشه نسبتش با انتخابات آزاد بعد از پیروزی بیشتره، برای اینکه فکر می‌کنه با اتکای مردم میتونه به اهداف خودش دسترسی پیدا بکنه، برخلاف انقلابیونی که خودشون میدانند که اقلیت رو دارن نمایندگی میکنن، اگر مقاطعی به دلیل احساسات عمومی سوار موج اکثریت میشن. بنابراین زبان و مبارزه عوض شد، برگشت به زبانی که دیگه مبارزاتش انتخاباتی نبود اما مردمی بود و غیر خشونت‌آمیز بود و بر همون اساس هم رژیم از درون فرو پاشید و سقوط کرد. از نظر من این تعریف درسته. انقلاب مال زمانی نیستش که تو جامعه ظلم زیاد میشه، فساد زیاده، تبعیض، نابرابری، فقر و غیره. علتش اینه که بسیاری از کشورها رو می‌بینیم که همه اینا توش هست ولی از انقلاب خبری نیست. البته انقلاب در هیچ کشوری رخ نمیده مگه اینکه از استبداد رنج نبره، مگه اینکه از مشکلات ساختاری عمیق رنج نبره. اما هر کشوری که درش اون مشکلات باشه لزوما به انقلاب ختم نمیشه. یه عوامل دیگری میخواد که کمک بکنه که این بستر و این زمینه بلقوه بشه و بتونه به پیروزی انقلاب برسه. از جمله رهبری بخواد که در شورش ها شاهد اون نیست. الان از ما رو بروسن که جنبش 99% وال استریت اشغال وال استریت چی رهبرشه کس نمیدونه. به جنبش اجتماعی را افتاده با اهداف و انگیزهای مختلف اومدن و اگر یه زمانی هر جنبشی بخواد پیروز بشه حتما یه رهبری میخواد. این یه طرف قضیه. از اینجا میخوام نتیجه بگیرم، انقلاب در جایی محقق میشود که اصلاحات ناممکن میشود. این پاسخ من به گذشته و امروز و آینده ایران. چرا انقلاب شد؟ برای اینکه اصلاحات ناممکن شد، برای اینکه مبارزات سیاسی ناممکن شد در هر شکل خودش، چه در جامعه مدنی به عنوان احزاب، چه در درون حکومت به عنوان انتخابات آزاد. در هر دو شکلش وقتی محدود شد، انقلاب جای آغاز میشه که اصلاحات خاتمه بیاد. انقلاب جای آغاز میشه که مردم بخوان و کادرهای رژیم ایمانشون به رژیم از دست داده باشه. همون اتفاقی که در سال 57 رخ داده بود. جالبه در زمان شاه ما تقریبا همون سازوکاری ببینید که هزار سال پیش به حقی رماد نظام سلطنت تو ایران بود. مسعودیان وقتی میان سر کار محمودیان رو برکنار میکنن. پسران وقتی میان شاه میشن، همه اون کسانی که در دوره پدرشون قدرت داشتن رو برکنار میکنن و برکشیده شدگان خودشون رو در واقع میارن روی کار. کسانی که ضعف اونها رو به یاد ندارن. همیشه نسبتشون نسبت ارباب و بنده بوده و آنها، نه نسبت برابر. این همین حالت توی ایران هم دوباره اتفاق افتاد. چرا اصلاحات ناممکن شد؟ برای اینکه شما در طول 37 سالی که از سال 1320 که محمد رضا شاه به سلطنت رسید تا سال 57 که انقلاب اسلامی پیروز شد، متاسفانه روند خودکامگی در درون دولت و و روند بگیر به بند و ایجاد محدودیت در درون جامعه به لحاظ سیاسی روز به روز افزایش بگیره. تا قبل از 32 کمتر دیکتاتور بود تا بعد از 32، و قبل از مونده خرداد 42 کمتر مستبد بود تا بعد از مونده خرداد. گذشت زمان به جای اینکه او رو متوجه بکنه که این اعتراضات که 10 سال یه بار داره رخ میده یک جایی باید منفجر خواهد شد، اگر به فکر نباشی و این پتانسیل رو و این نیروی که داره آزاد میشه رو ایسته ندی که در صحنه اجتماع بیاد تو جامعه مدنی فعالیت کنه و توی قدرت مشارکت پیدا کنه، ممکنه به انفجار بزرگتری خلق بشه. به این نکته توجه نداشت. گذشت زمان مقتدرترش کرد، افزایش قیمت نفت او رو خودکامه‌ترش کرد، حذف تمام چهره‌های استخونداری که ضعف محمد رضا شاه رو در زمان پدرش به یاد داشتن یا در سال‌های 20 تا 32 به یاد داشتن اونا رو حذف کرد. به گونه که احسان نراقی میگه وقتی من تابستون 57 چند بار اعلیحضرت من رو برای ملاقات دعوت کرد به کاخ رفتم و من تعجب کردم چند سال به من ملاقات نمیدادن و ظرف چند ماه چند تا ملاقات به من دادن. اون رو بعدی در کتاب از کاخ شاه به زندان می نشه. میگه بعدی وقتی نشستم فکر کردم دیدم که علت که اعلیحضرت من چند تا وقت داده مانه اینه که اصلا چیز دیگه پیشش نمونده تو تابستون من دو وقت. یعنی همه اون استخوندارا رو حذف کرده بود، همه برکشیده شدگان خودش دورتر از خودش قرار کرده بود تا نتونه خواهده. یعنی به محض اینکه بوی انقلاب آمده بود در رفت بود. همون این کسی هستن که شاه با اعتباری به اینها میخواست کشور رو اداره. میخواد ببینید چرا اصلاحات در ایران ناممکن شد. خاطرات علم رو از ابتدا تا انتهاش بگویید. خاطرات علم تو سالهای اول یه نوع سمپاتی با رژیم شاه ایجاد میکنه، از اینکه اونی با یک درایتی داره کشور رو اداره میکنه. خاطرات سال آخرش، آخر کتابش تقریبا بر اساس اون خاطرات میتونید بگید دیر یا زود دو سال، سه سال، چهار سال بی انقلاب میمونه چی یا شورش میشه. چرا؟ علم از میزان خودکامگی محمد رضا شاه میاد. میگه من اگه یار غارش هستم و واقعا رفاق و رفیق گرمابه گلستانش هستم و معنی واقعیش هم همین بود، من دیگه جرأت و توان انتقاد کردن به ابوالفضل رو ندارم. دیگه از دیگه خود دیگه نمیشه باید از ترسن. این همونه که یه نوعی دکتر مصدق در مورد رضا شاه بود که روز اولی که اومد سر کار به خودکامگی روز آخر نبود. چنان این چاپلوسا دور و بر رو گرفتن و فضا رو به آلوده کردن که دیگه شاه به جایی رسید که از دو حزبی که هر دو گوش به فرمانش بودن، یکی میگفت چشم قربان، یکی میگفت بله قربان، این دوتا رو تحمل نکرد. خب از یه حزب باشه. یعنی علت اینکه اصلاحات نشد این نبود که ما به لحاظ نظری مخالف اصلاحات بودیم. اگر چه بودیم، نسل جوان بود، نسل قدیمی تر نبود، همچنان که دنبال اصلاحات بودن و دنبال انتخابات آزاد بودن، ما در سال 53 و 57 نبودیم. اما با وجود اینکه نبودیم، اگر انتخابات آزاد میشد ما در اقلیت قرار بگیریم، نه طرف مقابل. در سال 56 اتفاق افتاد. قبل از اینکه این جنبش دیگه همه ایران رو پوشش بده و خونهای زیاد ریخته بشه و همه پلهای ارتباطی رژیم با مردم قطع بشه. من دو تا نکته دیگه بگم خیلی وقت شما رو نگیرم. توی ایران در تاریخ 2019 به دلایل مختلف از جمله وسعت ایران و امپراتوری گسترده که داشتیم، تمام حکومت‌هایی که بودن کمابیش مستبدانه اداره شدن. حالا بعضیشون تونستن کارهای بزرگی هم برای مردم بکنن، بعضیشون نه. اما اجمالا ما حکومت دموکراسی که نداشتیم نمیتونستیم هم داشته باشیم. یه کمی فقط میتونستن مردم گرا باشن، ساده زیستر باشن، خدمتگزاری بیشتر بکنن، یه کمتر بکنن، که به نظر من عمدش به خاطر شکافهایی بود که در جامعه ما بود و گستره وسعتی که ایران داشت و در اون دوره و عصر غیر ارتباطات جز این ادارش ممکن نبود. از این جهت نظام شاه پهلوی تفاوتی با رژیم های گذشته نداشت. دو تا تفاوت دیگه داشت که اون دو تفاوت روش توجه نکرد. این هم در مورد رضا شاه کار دستش داد به نوعی دیگه و هم در مورد محمد رضا شاه پسرش. اول تفاوت مهمی که این حکومت با بقیه حکومت ها در تاریخ ایران داشت این بود که هیچ حکومتی در ایران تا اونجایی که من میدونم سیاست خودش رو مبتنی بر مبارزه با دین اکثریت مردم قرار داده. حتی اگر با به نام دفاع از یه دینی و روحانیتی با یه کسان دیگه می جنگید مثل دوره ساسانیان با مزدکیان و مانیان و غیرو به نام اکثریت با دین اقلیت می جنگید. کاری نداریم که ماهیت اون آزاد خانه بوده نبوده چگونه بوده، ولی اون رو به نام اکثریت همیشه انجام می دادن. اگر فرقه‌هایی رو می جنگیدن نابود می کردن، کشتار را می داختن، قتل عام می کردن، هر کاری می کردن به نام دین اکثریت و با همسویی با اکثریت علیه اقلیت. پهلوی تنها رژیم استثنایی ایرانه که با دین اکثریت مردم داره و این اون چیزیه که به طور جدی حداقل تا وقتی که بودن با نسل خودشون ارتباطشون رو قطع کردن و به دلیل این گسستگی که ایجاد شد بین نظام سیاسی و نظام دینی جامعه توان برقراری ارتباطش با روحانیت از دست داد. سال 57 رژیم کسی نداشت با روحانیت صحبت کنه. و از اون طرف هم در تاریخ ایران روحانیت اینقدر بیگانه از حکومت نشده بود چون اینقدر ترد نشده بود، فاصله نداشت، نه در دوره صفویه، نه در دوره زنگیه، نه قاجاریه، نه افشاریه. من قبل کرد باشه چه شیعه چه سنی فرق نمی کنه، همیشه هم نوعی با هم بودن. اگه یک کسی استثنایی مثل غزالی پیدا می شد بگو من دیگه تصمیم گرفتم به سلام سلطانی نرم، به دلم این استثنا بودنش تو تاریخ خاموش بود. چون همیشه ارتباط وسیع بود و با هم همکاری هم دیگه در مجموعی کشور رو ایران رو اداره می کردن. این ضدیت پیامدهای خاص خودش رو داشت. به مناسبت بحث ما یکیش همین بود که چنان ارتباط با گذشته قطع شد. رژیم شاه فقط مشکلش این نبود که با اخشار سنتی در افتاد بیمهری کرد اونها رو علیه خودش رو، این رو در زمان این کار رو کرد که تقریبا تمام اخشار مدرن رو پا به پای اخشار سنتی علیه خودش برمید. یعنی حوزه به تنهایی علیه رژیم نشد. دانش اگر بیشتر از حوزه نمی جنگید کمتر نمی جنگید. در صورت که علم قاعده رو بگیم دانش با باید نهاد مدرن باید از رژیم حمایت می کرد در مقابل اشها و جریان ها و اندیشه های مثلا سنتی که هستش. این یه نکته بود، این تفاوت بسیار مهم رژیم. تفاوت دومش هم که این رژیم بعد از انقلاب مشروطه وجود اومده پیدا شده بود. بنابراین یه سنت مبارزاتی ما داشتیم. ایرانیان با مشروطه پا در تاریخ گذاشتن. ایران همیشه در تاریخ بوده. اما ایرانیان با مشروطه همه چیز رو در داخل و حتی ذهنیت دیگران نسبت به خودشون عوض کردن. از ادبیاتشون گرفته تا سیاستشون. رژیم خودکامه بعد از نهضت مشروطه و بعد از سنت مشروطه تفاوت پیدا می‌کرد. ویژگی‌هاش با رژیمی که قبل از مشروطه بوده و تا چشم کار می‌کرد و تا وقت ما می‌بینیم در تاریخ کم و بیش شبیه هم اداره می‌شدن. صفوی و افشاری و زندی و قاجاری و برو تا ساسانیان و هخامنشیان. از یعنی نحوه اداره جامعه خیلی تفاوت بنیادی و معاهده بشید بهشون نمی‌دیم. اما این بعد از سنت مشروطه بود که این رو توجه نداشتن. یکی از آثار این سنت، من اینجا یه نکته رو تصدیق کنم مال برادر از اون آرمندس توسلی رو بام، اینه که ما توی انقلاب تا روزی که پیروز شد و تا مدت ها بعد این استحاله و این دوگانه که امروز ایجاد شده ایجاد نشده بود. استقلال آزادی مهم هم نبود کدومی تو ترمینان دو روی یک سکه بود. یعنی مهم این نبود که اول بگیم استقلال آزادی، اگر که چهار ملت همه جا استقلال آزادی بود شاید به خاطر فقط این جنبه ادای کلماتش و آهنگی شدنش. اما این دوتا پشت و روی هم بود، دروی سکه بوده. تصور ما از سنت مشروطه تا امروز این بوده که در ایران به دلایل مختلف ما از بیگانگان و از استبداد همزمان رنج دیدیم، هم ببینید سفید نبودیم اما استقلال خواه بودیم. این استقلال بعدا صورت گرفته درست. استقلال وقتی این گفتن معنیش این بود که ما قرار تصمیمات رو خود ایران بگیریم. آزادی هم که گفتیم یعنی همین حقوق آزادی هم. این با هم بود تا سالهای اخیر که اینا عوض شد. من بود آخر هم میگم الان چشم وقت هم شده. بنابراین این استقلال آزادی اگر الان هم صحیفه این رو بررسی بکنید تصور بکنم اگر 1000 بار استقلال اومده 990 بار آزادی به قدش اومده یا قدش رو بردش یا 1010 بار اومده، یعنی پا به پای هم اومد. امروز جدا شده یا ادهی میخوان جداش بکنن و تو قانون اساسی ما همین اومد که به نام استقلال نمیشه استقلال تمامیت ارضی با آزادی مردم جنگید و به نام آزادی هم نمیشه استقلال جامعه رو و امنیتش رو مورد خدشه قرار داد. نکته آخر من اینه تو بحثم. چرا با اینکه رضا شاه بیشترین ارتباط رو و الگوگیری رو از آتاتورک داشت، مصطفی کمال پاشا در ترکیه داشت، در ترکیه انقلاب نشد ولی در ایران شد؟ چرا ترکیه تحولات بزرگ رو بدون انقلاب پشت سر گذاشت؟ بگونه که امروز یه نظام سکولاره اما حزب حاکم شه حزب مسلمان. این تحول چرا بود بدون انقلاب ممکن شد ولی در ایران نشد؟ تصور من اینه که همه کارهایی که رضا شاه الگو گرفت و کمال پاشا یا او الگو گرفت و رضا شاه حتی بیشتر از این طرفدار هم بوده ولی به هر حال شباهت زیادی با هم داشتن در اداره کشور، دو تا تفاوت داشت حکومت رضا شاه با نظام کمال پاشا توی ترکیه مستقر کرد و هنوز هم استقرار داره. اون دو تفاوت باعث شد که باز در اونجا انقلاب نشه در اینجا انقلاب بشه. تفاوت اول بسیار مهم این بود که در اونجا مصطفی کمال پاشا جمهوریت تأسیس کرد و در اینجا سلطنت را تداوم کرد. یک بار که 90 سال پیش جمهوری داشتی به نظر من انقلاب دوباره نمیشه. چون جمهوریت ولو اول فرمالیته بود در اون زمان و سوری بود انتخاباتش و رئیس جمهورش مادام العمر بود عملا، اما در ذات خودش ظرفیتی داشت که این ظرفیت امکان چرخش مسالمت‌آمیز قدرت رو فراهم می‌کرد، چون که فراهم کرد در اونجا. البته رضا شاه یه دوره قبل از که سلطنت برسه خواست این کار رو انجام بده، جلوش گرفتن، اما بعد که خودش هم به سلطنت رسید دیگه این فکر رو کامل رها کرد، یعنی به همون سنت قدیم برگشت که سلطنت مطلقه فردی بهتر میتونه مرجعیتش رو دنبال بکنه و طبیعتا اون زمان اصلاح ناممکن بود که جنگ مسئله رو پایان داد، اینجا انقلاب پایان داد. هر دوش اصلاح ناممکن بود، هر دوش یه پدیده دیگری سیاست ورزی تو ایران تو مسیر دیگه انداخت. دومین حالت تفاوت آخر من همین مسئله است که اونجا آتاتورک کمال پاشا در ترکیه حزب تأسیس کرد و تأکید بر ارتش نکرد حکومت خودش، بلکه خودش با این ارتش و با این نظامیان به قدرت رسیده بود و تونست ترکیه رو حداقل بیش از این اجازه ندادی که پاره بشه و در حد امروزش حفظ کرد ترکیه. اما اجازه تشکیل حزب اگرچه باز هم تک حزبی بود در شروع کار، اما وقتی شما بپذیرید نهاد حزب رو دو تا اتفاق میفته. یکی این که تجلت از رو نیروهای نظامی برداشته میشه چون پای به اتکار اون حزب کشور رو اداره کنید نه به اتکار ارتش یا نظامی ها. دومی که دیر یا دو مثل جمهوری کرد حزب این ظرفیت رو برای انسان فراهم کنه، برای جامعه فراهم کنه که احزاب رقیب هم به رسمیت شناخته بشن، اما شاهد این باشیم که رقابت جدی حزبی داشته باشیم. به همین دلیل امروز ترکیه احزابشون خیلی قوی‌تر از احزاب ما تو ایران هست، اگرچه ما افکارمون از اونها جلوتره، اما همین سنتی که حزب تشکیل داد و اجازه داد در طول سالها با در 90 سال گذشته به رغم فراز و نشیب‌های زیادی که در تاریخ تو کشور بوده، امروز هم طرفداران آتاتورک هنوز حزب خودشون رو دارن و یه درصد 20 درصد 30 درصد بس شرایط کمتر بیشتر دارن توی صحنه حاضرن و احساس کنم با این میتونن توی اداره کشور نقشه جدی پا بکنن. در این حال رقیبشون هم و رقباشون هم تونستن یه همچین فرصتی رو به دست بیارن که بتونن در واقع از طریق حزبی و پارلمانی کارها رو دنبال کنن ما به انقلاب نرسیم. از حوصلتون سپاسگزارم.
خیلی ممنون. برای اینکه تلفظی هم به دست داده باشیم، من نکاتی رو سوالم به عنوان سوال که حالا بیشتر تو افکار عمومی هم مطرح هست تو رسانه‌های داخل خارج ابهاماتی هست، طرحش به این معنی نیست که الزاماً خود من بهشون باور دارم یا پاسخی ندارم، ولی برای اینکه تلفظی داده بشه مطرح می‌کنم. هر کدوم از آقایون اگر کوتاه جواب بدن که به پرسش‌های گزارم برسیم ممنون می‌شم. ابهاماتی که مطرح می‌کنن در پاسخ به چرا انقلاب شد، خب معلوم است چهره انقلابی، سه چهره که فعال بودن، نگاه مثبت اصل انقلاب رو اگر انتقادی دارن به کارنامه بعض و ادوار مختلف هست، خب از اصل انقلاب دفاع میکنن. اما تو بحثایی که در بیرون از ایران مطرح میشه و از طریق رسانه های پر شما رو پربیننده به سطح جوانان امروز هم کشیده شده، چند مورد هست در حد ابهام یا در حد اتهام، من اینا یکی یک مطرح میکنم. یکی این که میگن در بروز انقلاب مرگ علم مؤثر بود، یعنی اگر علم ابتدای سال 57 در نگذشته بود، چون عنوان عقل منفصل شاه یا اصلا قدرت تفکر شاه با علم بود، بعد از دست دادن علم این امکان رو که بتونه بحران ها رو مدیریت بکنه از دست داد و در سقوط شاه غیبت علم خیلی نقشه. دوم که زیاد میشنویم ریاست جمهوری کارتر هست. موضوع سوم بحث قیمت نفت و نقل قول‌هایی که از شاه می‌کنن که انگار رو نمی‌خواسته مثلا زیر بار قیمت پایین بره. مورد چهارم بیماری شخص شاه هست و این احتمال که این بیماری رو و شدتش رو از اون پنهان کرده بودن، چه بسا اگر اطلاع داشت که وضعیتش تا چه حد وخیم هست، خیلی زودتر صحنه رو به نفع دیگری یا شورای سلطنت یا فرزندش ترک می‌کرد. ابهام یا اتهام دیگر این است که اساساً اونهایی که اعتقاد دارن به اینکه قدرت‌های بزرگ نقشه‌های چیدن برای منطقه ما، میگن قرار بود بین دو کشور ایران و عراق، دو کشوری که رو به بالندگی بودن، جنگی در بگیره و این با وقوع انقلاب ممکن پذیرتر میشد. من توی مصاحبه‌ای از آقای مهندس معین‌فر خوندم، ایشون در بحث کودتای نوژه معتقدن که اساساً اون کسانی که اصرار داشتن ما رو به جنگ بکشونن، اون کودتای نوژه رو بزرگ نمایی کردن که نیروی هوایی ما رو از کار بندازن و دو کشور رو درگیر جنگی بکنن برای اتلاف منابع. به این عبارت اصالت انقلاب رو نه حالا زیر سوال ببرن، یعنی استقبال کردن برای عدم ثبات سیاسی در کشور تا بتوانن جنگی رو تحمیل بکنن. باز مورد دیگر اصلاحات ارضی است که اگر شاه از بیم کندی تن نداده بود به اصلاحات و اصلاحات ارضی، و اگر کندی زودتر ترور شده بود و نیاز پیدا نکرده بود که مانور بده که خود منم اهل اصلاحات هستم و اصلاحات ارضی نکرده بود، اون جمعیت روستایی کوچ نمی کرد به شهرها، روحانیت سنتی از رژیم نمی برید و نیازی هم نبود به اون اصلاحات ارضی، با اون سیستم میتونست با اون جمعیت اغلب بی سواد روستایی همچنان حکومت کنه. و دست آخر کلمه‌ای که حالا چون زیاد میشنویم خودم بجاته برای این آخری جواب دارم، بحث گوادالوپ که یه سناریوهایی میچینن. اینا اتهامات یا ابهاماتی هست که هر یک از آقایون کوتاه اگر جواب بدن و رفع ابهام کنن تا نوبت به حضار برسیم.
من خلاصه عرض کنم اون دفعه سوالی کردید، سه تا دسته میشه کرد. یکی مربوط به شخص شاه میشه، اون علم و بیماری شاه، دو تا ساختاری و بده اجتماعی اصلاح ترجیح قیمت نفس، سه تاش هم مربوط میشه به خارجی ها، گوادالو تو ریاست جمهوری کارتر و قدرت های بزرگ. حالا من هر کدوم دو تا نکته میخوام بگم. ببینید یکی از انتقادها همینه که ما طبق قانون اساسی مشروطه شاه هیچ مسئولیتی نداره، برای من چه بیمار باشه چه سالم باشه نباید هیچ تأثیر توی عرصه سیاست کشور داشته باشه. مش کردم الان میگم ملکه انگلیس فوت کرد مثلا، یا بیمار شد، یا سرطان گرفت، بعد 10 سال دیگه مثلا عمرش ادامه پیدا کنه. چه تغییری در انگلیس اتفاق میفته. او سمبل وحدت ملی شده و عرض بزرگ ما احترام و جایگاه شهرش هم محفوظه، اما از سیاست مستقل در طول در انگلیس در جریانه. برای کسانی که این سوال میکنن در واقع قبلش بهش یه هشدار بدیم که طبق قانون اساسی این اصلا نباید اتفاق میفته. اشکال همینه که شاه چنان قدرت رو در خود دست خودش گرفته بود و چنان متمرکز کرده بود